بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين خير الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبا القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في السماوات والأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللهم كل وليك عن حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا مقائدا مناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. از جهت سلامتی و فرج امام زمان علیه السلام، از جهتی که انشاءالله نظر حضرت جلب جلسه و دلهای همه ما بشه، جلسه ما مورد رضایت حضرت رضا علیه السلام واقع بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. بحث در مورد خطبه حمام یا خطبه حضرت امیر المؤمنین السلام در مورد اوصاف متقین بود که بحثای مقدماتیش انجام شد. حضرت امیر علیه السلام به حمام فرمودن فالمتقون فیها هم اهل الفضائل. فرمود متقین کسانی هستند که فضائل در اینها موج میزنه، اهل فضائلن. اولین جمله‌ای که حضرت امیر علیه السلام فرمود، فرمودن منطقه همو سواب، که حالا بحث امشب ما در مورد این جمله حضرت هست که فرمودن که اولین خصوصیت متقین این هست که منطق اینها منطق سوابی هست. منطق از ماده نطقه. دو تا احتمال درش داده میشه که هر دو تاش هم درسته، یعنی تو عرف مردم این هست. یکی این که منطق رو به معنای راه و روش میگیرن، یعنی اگر میگن مثلا منطق فلانی اینجوری هست، یعنی روشش، منشش، کاراش، کارای روزمرهش اینه، این منطقشه. دوم، منطق رو از ماده نطق گرفتن. منطق یعنی گفتار. سواب هم اینجا با به قول معروف از ماده سوابی که منظور جزا و پاداشه نیست، سوابی به معنای خیره، هر چیز پر نفعیه. حضرت امیر علیه السلام می فهمن اولین خصوصیت منطقین این هست که اینها راست گفتارن، خوب حرف می زنن، زیبا حرف می زنن، خوب حرف می زنن. خب اینا رو قطعا ما هممون اعتقاد داریم که امام وقتی که جمله ای رو میخواد بفرماید، خود دقیقاً چینش کلماتی که می‌فرماد درش اعجازه. از بین تمام فضائلی که برای متقین ذکر میشه، حضرت امیر اولین نکته‌ای رو که اشاره می‌کنه می‌فرماد منطقه هم ثواب. این شرط تقوا هست. اینا راست گفتارن، اینا خوب حرف می‌زنن. چرا؟ خیلی عجیبه، حالا علمای اخلاق بحث مفصلی میکنن که تمام اعضا و جوارح انسان مثل چشمش، مثل گوشش، مثل دست و پاش، ممکنه معاصی که ازش سر بزنه معاصی محدودی باشه. چشم چند جور مگه بتونه گناه کنه؟ گوش چند جور بتونه گناه کنه؟ دست و پا چند جور بتونه گناه کنه؟ تنها عضوی که در بدن بیشترین معصیت ازش میتونه سر بزنه زبانه، که حالا عددهای عجیب و غریبی گفتن در لسان علمای اخلاق مثلا گفتن 30 گناه ممکنه سر بزنه از همین زبان. ولذا حضرت امیر اولین جمله‌ای که بهش اشاره می‌فرمان به حمام میگه مثلا متقین اینجوری هست، منطقشون منطق ثوابی هست. چند تا روایت یادداشت کردم در این باب خدمتون عرض کنم، خیلی عجیبه. روایت اول از حضرت علی ابن الحسین علیه السلام، ابی حمزه، ظاهرا ابی حمزه سومالی هست، روایت نقل میکنه از حضرت امام سجاد. حضرت فرمودن ان لسان ابن آدم یشرف علی جمیع جوارحه کل صباح. فرمودن هر روز صبح تمام اعضا و جوارح انسان زبان به التماس میکنن. اولا که این از اونا سوال میکنه، این زبان سوال میکنه از اعضا و جوارح، از گوش، از چشم، از اعضا و جوارح سوال میکنه کیفه اصبحتم، چجور صبح کردید، احوالتون چطوره. اینا چی جواب میدن به زبان؟ فیقولون بخیر ان ترکتنا. اعضا جواره میگن حال ما خوبه اگر تو ما رو به حال خودمون بگذاری. به زبان میگن اگر تو ما رو به حال خود بگذاری حالمون خیلی خوبه. بعد قسمش میدن و یقولون الله الله و یناشدونه و یقولون انما نصاب و نعاقب و بک. قسمش میدن، میگه تو رو به خدا قسمت میدیم، تو رو به خدا قسمت میدیم، دوبار الله الله قسمت میدیم به ما کاری نداشته باش، ما رو به حال خود بگذار. چون هر جا نگاه میکنید یه رد پای از این زبان درش هست. این فرمایش از حضرت سجاد علیه السلام صادر شده. دوم سکونی از حضرت صادق نقل میکنه و حضرت صادق از پیغمبر فرمود یعذب الله اللسان بعذاب لا یعذب بهی شیئا من الجواره. فرمود وقت عذاب کردن خدا هم هست، خدا زبان رو یک طوری عذاب میکنه که هیچ کدوم از اعضا و جواره رو اینجور عذاب نمیکنه. فیقول ای رب عذبتنی به عذاب لم تعذب به شیئا. اعتراض میکنم یه خدایا چرا منم که تو همی بدن بودم، منم که تو همی وجود بودم، چرا یه عذابی که من رو میکنی با تمام اعضای دیگه تفاوت داره، چرا قد سخت من رو عذاب میکنی؟ فیقال لهو خرجت من که کلمتون. از مستر جلال خطاب میشه بهش که یک کلمه از تو خارج شد، از توی زبان یک کلمه خارج شد. فبلغت مشارق الارض و مغاربها. این کلمه تو به شرق و غرب رسید. شاید مثلا اون زمانی که حضرت رسول این فرمایش رو فرمودن شاید خیلی متوجه نمیشدن مردم چطور میشه یک کلام به شرق و غرب برسه. الان دیگه کاملا مشخصه در یک جای ممکنه یک کلامی گفته بشه بلا فاصله در همون لحظه مخابرت میشه در تو کل دنیا. پیغمبر میفرماید خدا به این زبان میفرماید یک کلمه ای از تو خارج شد، این کلمه به مشارق ارض و مغارب ارض رسید. فصفک به حد دم الحرام. به واسطه همین یک کلامی که از تو صادر شد خونهای حرامی به زمین ریخته شد، خونهایی که حرمت داشت به زمین ریخته شد. وانتهب به المال الحرام. مالهایی رو به غارت بردن به خاطر تو یک کلمه ای که تو گفتی. وانتهکت به فرج الحرام. ناموسهایی بود که هتک شد به واسطه همین یک کلمه ای که از تو صادر شد. بعد عجیبه فرمود و عزتی و جلالی، به عزتم قسم میخورم، به جلالم قسم میکنم میخورم، لأعذبنک بعذاب، یه عذابی میکنم تو رو که لا اعذب بهی شیئا من جوارحک، که هیچ کدوم از اعضا و جوارح رو اینجور عذاب نمیکنم. اگر یک زمانی توفیق باشه که یه بحثی خیلی وقت تو ذهنمه که بگه بشه حالا تو جمع خودمون این رو مباحثه با هم داشته باشیم، خیلی بحث مناسبیه، و اون سبک و سیره اصحاب رسول الله در صدر اسلام، چون قرآن خیلی از اینا تمجید میکنه از اصحاب پیغمبر، یه اوصافی برای اینا ذکر میکنه که خیلی اوصاف ممتازیه برای اصحاب حضرت رسول. عجیبه واقعا، دلهای اینها عجیب بوده. ببینید خودتون بهتر از من میدونید دیگه، بالاخره همین الان شما نگاه میکنید کسانی که نجادشون نجاد عرب هست، به خاطر اون خصوصیات اخلاقی و فطرتی و هرچی که در وجودشون هست، اینا حالا نوعاً، نمیگیم یه قانون کلیه، نوعاً آدمای متکبری ممکنه بوده باشن، اما پیغمبر در اینجا وقتی ظهور و بروز میکنه، یک انسانهای از اینها میسازه که قرآن از اینها مدحت میکنه. وقتی پیغمبر برای اینها صحبت میکرد و این مسائل رو بیان میکرد، در روایت داره که اینها یه سنگ ریزه ای رو زیر زبانشون میگذاشتن. خب وقت انسان میخواد صحبت کنه، این زبان تو دهان حرکت میکنه که صوت و صدا ایجاد میشه. اگر چیزی زیر زبانش باشه، زبانش معذبه. عمدن این سنگ ریزه رو به زیر زبان میگذاشتن که زبان معذب باشه از کلام و صحبت. حالا یه روایت آخرش نقل میکنم که بالاخره آیا این سمت و سکوت مدحت شده یا نه؟ بله، در خیلی از روایات مدح شده سکوت، ساکت بودن، جز به ضرورت سخن نگفتن. چرا؟ چون خطرش خیلیه. اکثر کسانی که اینها جهنمی میشن، بالاخره یه پای زبان در میانه، به خاطر زبانش هست. ولذا حضرت امیر اولین جمله که میفرمد، اینها منطقشون منطق ثوابه. بعضی وقتا متاسفانه میبینید، خیلی هم من مشاهده کردم که خصوصا تو جمعای دوستانه، یک چیزی هم یاد گرفتن، میگن بین الاحباب تسقط الاداب، همین که دیگه اینا با هم دوست هستن، هر چقدر این رشته دوستی بیشتر بشه، آداب دیگه ساقط میشه، یعنی با هم صمیم بشن، هر چی رسید بگه. این معلوم نیست واقعا درست باشه، نه، اتفاقا هر چه صمیمیت بیشتر میشه، باید احترام بیشتر بشه. اصلا بعضی ها رو شما نمیگاه میکنید که اصلا حرف زدن معمولیشون، هم حرف زدن معمولیشون با هم معصیته. تو یک جمله‌ای که حرف زد، چند تا حرف رکیک و زشت اگر نزنم است که روز شب نمیشه. حضرت همین فهم، متقین اینجوری نیستن، متقین منطقشون ثوابه. یه روایت دیگه برخورد کردم که این روایتم به نظرم خیلی مهمه، اویم خصوصا تو زمان ما. ببینید، یکی از مسائلی که خیلی وقتا دستاویز یک عده‌ای میشه این هست، روش برخورد با اهل سنته که اونا جز مخالفینن. عجیبه واقعا، حالا من خورده روش فکر کردم، بین حضرات معصومین حالا چه خصوصیتی داره که امام عسکری علیه السلام خیلی به این مطلب سعه میگذاشتن، تأکید میکردن در ذیل آیه شریفه که قولوا للناس حسنا، که که خدا به پیغمبرش میفرماد که به مردم بگو قولوا للناس، صحبت ناسه، فقط بگو اینا خوب حرف بزنن، نیک حرف بزنن. در ذیلش حضرت امام عسکری علیه السلام میفرماند که قولوا للناس کلهم حسنن مؤمنهم و مخالفهم، یعنی حتی نسبت به مخالفین، مخالف در روایت اینجا منظور اهل سنته، هر کسی که مخالف منش شما هست، شریعت شما هست. امام عسکری میفرماند تفسیر این آیه اینه، میفرماند با همه خوب صحبت کن، چه مؤمن باشن چه مخالف باشن. اما المؤمنون فیبسط لهم وجهه، با مؤمن که وظیفت باید خوب رفتار کنه، باید با صورت گشاده و وجه گشاده برخورد کنه، مهربان باید باشی. اما نسبت به غیر مؤمن و اما المخالفون فیکلمهم بالمدارات لاجتذابهم الی الایمان، فرمود با مخالفینم خوب صحبت کن که قلبای اونا به سمت ایمان جذب بشه. شاید این رو بره یک عده‌ای که بگی سری جبهه میگیرن، میگن اینا اصلا به راه نخواهند آمد، هیچ فایده ای نداره. امام چون این رو پیش بینی میکنن یک جمله هم اضافه میفرمان. امام عسکری فرمودن که خب اگر قلبای اینا هم جذب نشد به ایمان، حد اقلش میدونید چیه؟ فَإِنْ اسْتَطَرَّ مِنْ ذَلِكَ بِكَفَّ شُرُورِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ اِخْوَانِهِ الْمُؤْمِنِينَ، فرمود اثر وضعی کوچکش اینه که شر اینها از تو و از برادران مؤمنت کوتاه بشه، این کمتری نشه. یعنی تو حتی اجازه نداری نسبت به اینها تند روی کنی، با اونا هم باید خوب برخورد کنه. نمیدونم حالا انشالله بعضی برای خودشون حجت شرعی دارن. تو همین کوچه مخابرات یک سری میخواستم برم لباس بخرم، یه بنده خدایی از اهل سنت هم بودن، اینا آمدن تو مغازه بنده خدا و فکر بودم مال ترکمنستان بودن، ترکمن بود بنده خدا، لباساش مشخص بود. آمد تو مغازه و دیدم این صاحب مغازه تا چشمش افتاد همچی خودشو در هم کشید این لباسی که بنده خدا دشتاشه برداشته بود به دستش بگیره، این رو یک چنگی زد گفت نه این اندازه شما نیست. و بنده خدا گفت برای خودم نمیخوام، میخوام هدیه ببرم، آمدم زیارت میخوام هدیه ببرم. گفت نه این اصلا خیلی گرونه. بعدم قیمتش رو چند برابر بهش گفت، بعد که اصلا نمیخواست بهش بفروشه. بعد که بنده خدا رفت بیرون به من گفت بابام به هم وصیت و سفارش کرده، گفته با اهل سنت معامله نکنی. باز دیدم بنده خدا مجدد برگشت، گفت اشکال نداره به همون قیمت من حاضرم بخرم، همون قیمت بالایی که گفته بود. قیمت رو که بالا برده بود دیگه طرف نتونست بگذره، شاگردش هم بود، اونا با هم مثلا میخواستن شرعیش کنن. گفت تو ایره او که رفته بود اونجا، من تو مغازش بودم، به هم میگفتن، میگفت که ایره به من بفروش من بهش میفروشم که پول او نباشه، تو چیکار داری به من بفروش. اون بنده خدا هم آمده و چند برابر قیمت به اید دادن و ایم رفت از مغازه بیرون. اون تا وقتی دفعه دوم آمدن گفت چرا تو داری با ما اینجوری رفتار میکنی؟ چرا قد با ما بد برخورد میکنی؟ ببینید این چیز واضحی هست که ما اختلافات اساسی با اهل سنت داریم، اما تو ارتباط با اینا اهل بیت اینجوری رفتار میکردن، واقعا اینجوری رفتار میکردن. پس این همه فضائلی که ما نقل میکنیم از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام که وجود مبارک حضرت در روایت داره، طرف عمری بود اصلا تو روایتش داره، حضرت اینقدر با حضرت
چپ افتاده بود و هی بد و بیراه میگفت و حضرت هم اینجای اطلاع نمیکردن. هر بار که میامد با خوشرویی باش برخورد میکردند و اتفاقا یک سال آفت زد به محصولش. حضرت سوار مرکبشون شدن بیرون شهر آمدن با هم مرکب رفتن توی مزرعه بنده خدا، داد و فریاد کرد که فاتحه محصول ما رو خوندی و اینا. حضرت مخندیدن جلو رفتن. حالا چی بگیم؟ حضرت فهمیدن خب چقدر زراعت کردی، چقدر زحمت کشیدی، مثلا گفت 200 درهم. حضرت فهمیدن چقدر امید داری برداشت کنی. اوقاتش تلخ بود، گفت خدا نیستم که بگم چقدر برداشت. حضرت فهمیدن گفتم چقدر امید داری برداشت کنی، گفت 200 درهم. حضرت 400 درهم بهش دادن، فرمودن 200 درهم زحمت، 200 درهم محصولی که امید داری برداشت کنی، محصولت هم مال خودت. گفت الله یعلم حیث و یجعل رسالته. اگر ما واقعا مدافع، چرا با علامه امینی رحمت الله علیه، خب از این مرد واقعا ما مطلع تریم، از این مرد ما واقعا امیر المؤمنین دوست تریم، چرا اون مرد همه جا حرفش خرید؟ این رو یک بار خدمتون عرض کردم، خیلی قشنگه. ایشون کتاب گیر که نوشت، اگر یه زمانی نجف مشرف شدید حتما برید سر قبر این بزرگوار، تو هم شارع الرسول، تو همو حسینیش هم ایشون رو دفن کردن و تابلوها هست. عجیب آقا، تو یک مجلس 10,000 نفر شیعه میشن، تو یک مجلس 10,000 نفر شیعه میشن بعد از اینکه القدیر رو ایشون چاپ کرد. ایشون مشرف شد مکه. علمای اهل سنت که خیلی هاشون هم دیگه وهابی های خبیث کثیفی هن، فهمیدن علامه آمدن مکه، خواستن یک بحثی را بندازن. ایشون را دعوت کردن یک مجلس شام. مرحوم علامه میدونست اینا باز میخوان به بحث بگیرن، فرمود به شرط میام که صحبتی نشه دیگه، ما حرفامون رو زدیم دیگه، هر کی میخواد بره اونا رو ببینه. بحث همینجور دوستانه، اگر میخواییم علمای شیعه و سنی با هم باشیم اشکال نداره. گفتن که مشکلی نیست، به شرطی که بحث نشه ایشون حاضر شد بیاد. تشریف آوردن، نشستن، علما همه نشستن، علامه هم نشسته. یک نفر شروع کرد یک صحبتی رو عنوان کردن، یک شبهه ای رو. مرحوم علامه فرمود که ما شرط کردیم، دیدن نشد. مجدد یکیشون از راه دیگه ای وارد شد، گفت حالا که هممون بالاخره علما نشستن، هر کسی یک روایتی بخونه، استفاده کنیم، فیض ببریم. شروع کردن یکی یکی یک روایت خواندن. به علامه رسید، علامه فرمود به شرطی روایت میخوانم که اول شهادت بدید نسبت به این روایت که آیا درست است یا درست نیست، تو منابع روایتی شما آمده یا نه. گفتن باشه. علامه فرمود به طریق ما شیعه و به طرق اهل سنه سلسله سندش رو بیان فرمودن. فرمودن وجود مبارک پیغمبر اکرم، فرمود من مات و لم یعرف امام زمانه، مات میتتا جاهلیه. خیلی هم معروف روایت. آقا قبوله؟ تو منابع شما هست؟ گفت بله آقا. قبوله؟ بله آقا. تک تک شهادت دادن قبوله. مرحوم علامه فرمود که خب حالا که شما قبول کردید، به من بگید امام زمان حضرت زهرا سلام الله علیها کی بوده؟ یه سراش رو انداختن پایین، یکی یکی از در مجلس بلند شدن در رفتن، فرار کردن. چون دو تا جواب بیشتر نداره این سوال، یا باید بگن صدیقه طاهره امام زمان نداشت که نستجیر بالله ما تمیتتن جاهلیه، یا باید بگن داشت. خب داشت کی بود؟ اگر بگید اولی و دومی بودن، چطور میشه شخصی امامش اینا باشه و بفرماید من از دست اینا غضبناکم؟ مگه میشه شخص از امام زمانش غضبناک باشه؟ خب این جسارتی هم نکرد، بالاترین دفاع هم کرد که مرحوم نوه مرحوم بحرالعلوم میگه، میگه که من خیلی آرزو داشتم ببینم حضرت امیر میخوان با این شخص چیکار کنن، با علامه امین میخوان چیکار کنن. میگه تو مکاشفه دیدم مرحوم علامه رو با همون اوصافی که در روایات اهل بیت آمده که حوض کوثری هست و حضرت امیر سیراب میکنن افراد رو، می اومدن محضر حضرت امیر علیه السلام یکی یکی حضرت اینا رو آب میدادن، بعضی‌ها رو رد میکردن. مرحوم بحرالعلوم میگه وقتی دیدم ولوله ای افتاد، گفتم چه خبره؟ گفتن علامه امینی رو دارن میارن. میگه وقتی دیدم مرحوم علامه رو آوردن، خود حضرت امیر بلند شد رفت به استقبالش. اگر به همه آب میداد، خود حضرت امیر کفهای مبارک رو زیر آب برد نزدیک لبای علامه، اولی مشتی تو صورت علامه پاشید، بعد دستای مبارکش نزدیک فهمید بخور. میگه اونقدر خجالت کشید مرحوم علامه، سرش رو از خجالت پایین انداخت. مولا بهش فرمودن سرت رو بالا بگیر، خدا رو سفیدت کنه که ما رو سفید کردی. این منطق متقینه، منطق هم الصواب. انشاءالله اگر زنده بودیم چند تا روایت دیگه هم نوشتم که خدمتتون عرض میکنم. خدا و حقیقت حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام که همه ما رو نسبت به این معارفی که از اهل بیت به ما رسیده اولا عالم و دوما عامل بفرماید. عرض سلام و عرض ادبی کنیم به ساحت مبارک حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام.